بخش 19.
شهادت رضا دشتی اختلافهایی را بین بچه های سپاه خرمشهر به وجود آورد. جوانترها فتولای افشاری را عامل شهادت رضا می دانستند. می گفتند فتولا دستور آتش داد و موحد دانش هم زد. سید صالح موسوی می گفت
تو ظلمات شب چیزی نمی دیدم. خب تیراندازی هوایی کردم.
جوانترها با فتولا کمی کج افتادند، اما بزرگترها مثل محمد جهان‌آرا، عبدالرضا موسوی، حاج عبدالله، احمد فروزنده و بهمن اینالو می گفتند
اگه بخوایم اینطوری نگاه کنیم، اصلا اعتقاد به شهادت رو ما زیر سوال بردیم. رضا تو حین ماموریت شهید شده.
در این بین فتولاه عذاب می کشید. از یک طرف رضا دشتی دوستش بود و کنار همدیگر جنگیده بودند، از طرف دیگر باید طعنه ها و گلایه ها را تحمل می کرد. روز به روز مثل شمع آب می شد. فتولاه آدم شجاعی بود، چون دوره افسری زمان شاه را دیده بود. نظامیگری را خوب بلد بود و دیسپلین داشت. از طرفی اهل زهد و تقوا و عرفان بود. بارها می دیدم در عین کار گوشه خلوتی پیدا می کرد، ساعتی به نماز و دعا می گذراند و دوباره به سر کارش برمی گشت. فتح‌الله در شلیک توپ 106 حرفه‌ای بود. توپ 106 تفنگ ضد تانک است که تیر مستقیم شلیک می کند. فتح‌الله تنها کسی بود که توپ 106 را طوری تنظیم می کرد که تیر قوسی می انداخت. این نوع شلیک در تاریخ استفاده از این سلاح را برای اولین بار او انجام داد. زمان اشغال خرمشهر از این طرف رودخانه به طرف دیگر چنان دقیق قوسی می زد که گلوله ها از پنجره ها وارد می شد. به طوری که معروف شد. آقای محسن رضایی، آقای رحیم صفوی و دیگر بزرگان همه می دانستند فتح‌الله افشاری در خرمشهر چنین مهارت خاصی در زدن توپ 106 دارد. او یک واحد 106 را انداخت. محمد جهان‌آرا تعدادی توپ 106 از ارتش گرفت و در اختیارش گذاشت. فتح‌الله ابتکاراتی به خرج داد. توپ 106 به لحاظ سازمانی روی جیپ نصب می شود. او سکوهایی درست کرد که توپ روی آن نصب می شد. توپ 106 آتش عقبه‌ای دارد که پس از شلیک خاک بلند می کند و باید سریع تغییر مکان دهد. او حوضشهی پشت توپهای 106 گذاشته بود که وقتی شلیک می کرد آتش عقبه توی آب می خورد و مکان توپ معلوم نمی شد. فتح‌الله تعدادی از جوانهای پرشور و پرهیجان مثل رسول بحرالعلوم و فرهاد ملایی را تربیت کرد. از آنها افرادی متخصص و منضبط ساخت. چون خودش اهل تهجد و عبادت بود، نیروهایی پر از معنویت بار آورده بود. یکی از آنها عبدالحسین کاظمی بود که در عملیات بیت المقدس شهید شد. عبدالحسین برادری به نام مرتضی داشت که او هم در جنگ شهید شد. پدرشان نبش خیابان حریصچی بقالی داشت. آنها در مغازه پدرشان کار می کردند. فتح‌الله افشاری برایم نقل کرد.
شب وارد سنگر شدم، دیدم عبدالحسین داره خودشو با کابل میزنه. گفتم چی کار میکنی؟ گفت چیزی نیست. از زیر زبونش کشیدم، گفت با خودم عهد بستم هر وقت غیبت کردم، دروغ گفتم، خطایی کردم، خودمو تنبیه کنم. اون غیر تنبیه فیزیکی روزم میگرفت.
نیروهایش تا این حد پر معنویت و عارف شده بودند. وقتی در پرشیم بودیم، حسن سواریان هم واحد خمپاره انداز راه انداخت. او در دوران سربازی آموزش خمپاره انداز دیده بود. انسانی جدی، منظم، با اخلاق و خوش سیما بود. حسن و فتح‌الله با همدیگر تعامل داشتند. حسن سواریان 4 قبض خمپاره داشت. صاحب عبودزاده دیدبانش بود. بالای سکو یا مخزن آب می نشست و دیدبانی می کرد. چون تجهیزاتی مثل زاویه یاب نداشتند، از تیرک های برق، گنبد مسجد جامع یا از نشانی خانه ها به عنوان شاخص استفاده می کردن. مثلا می گفت اینقدر به راست خانه فلانی بزن. از امکانات ابتدایی استفاده می کردن ولی دقیق می زدند. ارتش در خسروآباد آبادان زاغه مهمات داشت. تقریبا جای پرتی بود. یک سرباز در آنجا نگهبانی می داد. بچه ها شبانه می رفتند به مهمات آنجا تک می زدند و می آوردند. یک روز سرباز نگهبان با آنها درگیر می شود. می گوید من سربازم، برایم مسئولیت دارد. بروید از واحد نامه بیاورید، هر چقدر بخواهید مهمات ببرید. بچه ها سراغ مسئولین خمپاره‌اندازهای ارتش می روند. با آنها رفیق می شوند و سهمیه روزانه گلوله خمپاره می گرفتند. در ازایش از هدایای مردمی به ارتشی ها می دادند. ارتشی ها که می دیدند آنها با تیر برق شاخص می گیرند مسخرشان می کردند. حسن از این تمسخر ناراحت شده بود. به محمد جهانارا گفت. محمد هم مقداری تجهیزات و زاویه یاب برایشان تهیه کرد. به جایی رسید که ارتشی ها می گفتند شما بهتر از ما شلیک می کنید. نیروهای سپاه خرمشهر پس از سقوط خرمشهر در منطقه کوتشیخ مستقر شده بودند. کوتشیخ خط مقدم بود. بین آنها تا خرمشهر اشغالی رودخانه خرمشهر قرار داشت. سمت راست پل خرمشهر در منطقه مهرزی هم تعدادی از نیروهای سپاه خرمشهر مستقر بودند. روزهای اول نیروهای کنار رودخانه تردد می کردند و عراقی ها آنها را هدف می گرفتند. برای اینکه آسیب کمتری ببینند داخل خانه ها و پشت بام ها سنگر می گرفتند. هتل نیمه کاره ای در کوتشیخ بود. بچه ها از روی آن مغر عراقی ها را می زدند. اسلحه به اندازه کافی نبود. محمد جهانارا 100 قبض اسلحه از اهواز آورد. پیش از آن برای هر 10 نفر 4 قبض اسلحه بود. بقیه با سرنیزه و چماق نگهبانی می دادند و مراقب بودند عراقی ها از رودخانه عبور نکنند. بیشتر نیروهای قدیمی به اردوگاه‌های مختلف شهرها رفته بودند تا خبری از خانواده‌هایشان بگیرند. بعدها گروه‌های از اندیمشک و دسفول آمدند. از بچه‌های دسفول آقای میانجی را به یاد دارم که موجی شد. همچنین آقای دانشپژوه که به فرماندهی عملیات قرارگاه کربلا رسید. پس از آنها گروهی از قم آمدند. بچه های خوب و متدینی بودند. فرماندهشان آقای ایرانی روحانی وارسته ای بود. عراقی ها کنار رودخانه روبروی ما کانال کشیدند و توی آن مخفی می شدند. سوراخ هایی را روی دیوار کانال تعبیه کرده بودند. از آنجا تک تیراندازهایشان با قناصه می زدند و با دوربین دیدبانی می کردند. پس از آزادی خرمشهر سراغ این کانال رفتم. آنها داخل کانال با وسایلی که از خانه‌های مردم خرمشهر غارت کرده بودند، نیمچه هتلی برای خودشان درست کرده بودند. قالی‌های دست باف را پهن کرده، مبل و صندلی آورده و یخچال و تلویزیون گذاشتند و به وسیله موتوربه استفاده می‌کردند. بچه‌ها در تیر رس دشمن بودند. برای حفاظت از ساحل رودخانه و مراقبت از نفوذ دشمن، تونلی زیر پیاده‌رو چسبیده به ساحل کشیدیم. چند تونل فرعی هم از بین خانه‌های مردم در کوتشیخ به این تونل وصل می‌شد. نیروهای رزمنده خرمشهر و تهران به خصوص بچه‌های قم خیلی زحمت کشیدند. فرماندهشان حاج علی اکبری بود. با زبان روزه و گرمای طاقت فرسای داخل تونل در روشنایی فانوس دلا دلا به وسیله تیشه و بیلچه تونل می‌کندند و خاک را با کیسه بیرون می‌آوردند. طول تونل اصلی و تونل‌های فرعی به 3 کیلومتر می‌رسید. این حاصل کار شبان روزی آنها بود. صبح تا شب کانال می‌کندند و نگهبانی می‌دادند. شب‌ها هم پای دعا و مناجات و قرآن و نهج البلاغه دور هم جمع می‌شدند. چند نفر از رزمنده‌های قم شهید و مجروح شدند. خمپاره‌ها معمولاً از لحظه شلیک تا انفجار صدای شبیه سوت ایجاد می‌کنند. بچه‌ها با شنیدن صدای سوت روی زمین دراز می‌کشیدند. خمپاره 60 با بقیه خمپاره‌ها تفاوت دارد. صدای سوت ندارد. فقط لحظه شلیک صدای قم و موقع انفجار صدای قم شنیده می‌شود. بچه‌های قم می‌گفتند خمپاره 60 فقط دنبال قمی‌ها می‌گردد. می‌گوید قم. نیروهای حاج علی اکبری که به عشق عملیات آمده بودند پس از مدتی تحمل شرایط پدافندی برایشان سخت شد. حاج علی اکبری برای تقویت روحی آنها نیروهایش را بین خرمشهر و کردستان تقسیم کرد. آنها پس از مدتی تعویض می شدند. ایشان سرانجام در کردستان به شهادت رسید. گروهی از اندیمشک به فرماندهی آقای گرجی‌زاده به خرمشهر آمدند. همگی مؤدب، منظم، متدین، اهل دعا و راز و نیاز. پشتیبانی این گروه ها بهتر از ما بود. برایشان از قم و تهران امکانات می آمد. غذای ما بیشتر لوبیا بود. آن هم چه لوبیایی؟ وظیفه آشپزی را به کسی به نام عبده داده بودند. اصلا آشپزی بلد نبود. با چاقو میزد وسط گونی لوبیا، بدون این که پاک شود، با شن و ماده و سوسک و هر چه داخل گونی بود سرازیر میکرد توی یک دیگ بزرگ، چند پیاز درسته هم میانداخت، آب اضافه میکرد و روی اجاق میگذاشت. غیر از لوبیا پرچم داشتیم. پرچم اسمی بود که بچه ها روی رنگ سبز خیار، سفیدی پنیر و رنگ قرمز گوجه فرنگی گذاشته بودن. میگفتن شام و نهار فقط پرچم داریم. بعضی وقتها هم که وضعمان خوب بود، هندوانه و ماست هم داشتیم. در خط کوت شیخ مرتب شهید می دادیم. یکی از بچه هایی که در آنجا بر اثر ترکش خمپاره شهید شد، شهید ارجعی بود. هیکل قوی و ورزشکاری داشت. بچه ها به سرعت او را به بیمارستان شرکت نفت آبادان رساندند. ترکش به سرش اصابت کرده و مرگ مغزی شده بود. بچه ها دور تختش قرآن و دعا می خواندند. قلبش کار می کرد. دکتر می گفت هیچ کاری نمی شود کرد. باید منتظر باشید قلبش از کار بیفتد. صحنه دردناکی بود. تعدادی از دوستان دیگر هم شهید شدند. هر وقت یکی شهید می شد مراسم تشییع جنازه داشتیم. تعدادی از بچه ها پیکر شهید را از خیابان روبروی سپاه تا مسافتی روی دوش می گرفتیم. بعد سوار وانت می کردیم. به قبرستان آبادان می بردیم و غریبانه دفن می کردیم. شب در تاریکی توی مقر یک بار صدای فتح‌الله افشاری یا جمشید برون بلند می شد. هر دو صدای دلنشینی داشتند. فتح‌الله می خواند:
می دمد لال از خون تو ای شهید زمان، یار مستضعفان، خون خدا، خون خدا، خون خدا.
فانوس به دست از اتاقش بیرون می آمد. پشت سرش بچه ها یکی یکی از توی اتاقها بیرون می آمدند و در حالی که ای شهید زمان را با فتح‌الله تکرار می کردند به نمازخانه می رفتند. وسط هم نوایی بچه ها فتح‌الله اوج می گرفت. می دمد لاله از خون تو. بچه ها پاسخ می دادند ای شهید زمان، ای شهید زمان. در اون تاریکی صدای هق هق بچه ها بلند می شد. تا نصف شب دعا و گریه و راز و نیاز برقرار بود. صحنه معنوی و حزن‌آلودی به وجود می آمد. هر چند روز یک بار شهیدی داشتیم و این صحنه ها تکرار می شد. محمد جهان‌آرا در این فضای معنوی هر روز بعد از نماز صبح برای بچه های کلاس قرآن می گذاشت و عبدالرضا موسوی نهج البلاغه تدریس می کرد. یک شب به اتاق محمد رفتم، دیدم محمد و رضا درباره خطبه ای از نهج البلاغه مشغول صحبت هستند. محمد میپرسید منظور امام علی علیه السلام در این خطبه چیست؟ رضا هم برایش توضیح میداد. رضا مسلط به نهج البلاغه بود. بچه‌ها بعد از نماز صبح در کتابخانه جمع میشدند. رضا چند فراز از نهج البلاغه را برایشان میخواند و تفسیر میکرد. محمد و رضا رابطه صمیمی و عارفانه ای با هم داشتند. کم کم نیروهای قدیمی که برای سرکشی به خانواده‌هایشان رفته بودند بازگشتند. اواخر دی یا اوایل بهمن 59 محمد جهان‌آرا تصمیم گرفت ساماندهی جدیدی در سپاه خرمشهر به وجود بیاورد. نیروهای قدیمی و افراد کم سن و سالی که برادران شهدا هم در بینشان بود همه را در نمازخانه جمع کرد. یک تخت سیاه گذاشت، اسامی قدیمی‌ها را روی آن نوشت و گفت:
برادران، برای شورای فرماندهی سپاه خرمشهر به 6 نفر از این کاندیداها رأی بدین.
هر کسی رأی خود را به طور مخفی روی کاغذ نوشت و توی ظرف رأی‌گیری انداخت. رأی‌ها را شمردند. محمد جهان‌آرا به عنوان فرمانده سپاه، سید عبدالرضا موسوی جانشین فرماندهی، فتح‌الله افشاری مسئول عملیات، عبدالله نورانی جانشین عملیات و مسئول محور کوت شیخ، احمد فروزنده مسئول اطلاعات و من به عنوان مسئول پرسنلی اداری و بهداری انتخاب شدیم. برایم جالب بود در یک سازمان نظامی رأی گیری برای انتخاب فرمانده در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. شاید دموکراتیک ترین سازمان نظامی در آنجا شکل گرفت. بعد محمد گفت:
من از اختیارات فرماندهی استفاده میکنم و بهمن اینانلو رو به عنوان مسئول لوجستیک و تدارکات انتخاب میکنم.
بعضی بچه ها از روش انتخابات محمد راضی نبودند. تقریبا از همین جا اختلافات درونی سپاه به صورت ضعیف به وجود آمد. بهمن باقری غلامرضا، حسن آذرنیا، جمیل فائزی و تعدادی از دوستان دیگر هم مخابرات سپاه خرمشهر را شکل دادند. غلامرضا پیش از پیروزی انقلاب در بخش مخابرات اداره بندر کار کرده بود. اطلاعات خوبی در مورد بیسیم و کد و رمزگذاری داشت و بچه ها را با سیستم مخابرات آشنا کرد. بخش عمده مخابرات ما با بیسیم بود. بین مقرها و خانه هایی که نیروها مستقر بودند ارتباط با سیم برقرار می کردند. سیم ها دائم بر اثر اصابت گلوله خمپاره قطع می شد و آنها بلافاصله سیم کشی ها را ترمیم می کردند. یک بیسیم PRC-77 در اتاق محمد و رضا گذاشته بودند، اما سرور اصلی در مقر مخابرات بود. آنها با شبکه های مختلف در ارتباط بودند، رمز و کد داشتند، پیام ها را رمزگشایی می کردند و به فرماندهی می دادند. مقر مخابرات سپاه ابتدا در هتل پرشین بود، بعد به یکی از ساختمان های نیمه کاری اداره برق منتقل شدند. این ساختمان در جاده بین آبادان و خرمشهر نزدیک کوی بهروز قرار داشت. به آنجا ایستگاه برق می گفتند. این جابجایی محرمانه انجام شد که دشمن آسیب نزند. مدتی پس از بازسازی سپاه خرمشهر، جمعی از نیروهای قدیمی که در 45 روز مقاومت و پیش از آن حضور داشتند شروع به پچ پچ و ایراد گرفتن در داخل سپاه کردند. مثلا می گفتند
ما حاضریم سپاهیشیم و لباس سپاه بپوشیم، ولی دیگه زیر بار این که فرم پر کنیم و اصول دین اما بپرسن نمیریم.
اینجوری پذیرش کرده اصلا بی اعترابی به ماست.
تا جنگ هست می جنگیم، اصلا چه نیازیه به طور رسمی وارد سپاه بشیم؟
جهانارا که می خواست ساماندهی کند می گفت
نمیشه که اسلحه و مهمات و غذا و سوخت و از سپاه بگیری بعد بگی آقا من کاری به مقررات سپاه ندارم. وقتی کسی نیرو رسمی سپاه شده، از تقسیم بندیهاش، نگهبانیهاش، ماموریت‌های سازمانیافتهش تبعیت میکنه.
محمد درست میگفت. واقعا نمیشد روی آنها حساب باز کرد. ناگهان رها میکردند و میرفتند. مثلا 10 نفر بودند، یک باره میدیدیم 2 نفر هستند. قضا برای 2 نفر میفرستادیم. اعتراض میکردند که ما 10 نفریم. چرا برای 2 نفر قضا به ما دادید؟ ادامه این وضع برای اداره تشکیلاتی و سازمانی سخت شد. محمد یک بار با من درد دل کرد، گفت
حیفه بچه‌هایی که اینطور جنگیدن، حماسه خلق کردن، اینطوری دوچاره حب به نفس و مسائل شخصی بشن. اینا خودشون نمیدونن خدا چه توفیق بزرگی نصیبشون کرده. در آینده مشخص میشه اینا چه کار بزرگی کردن. مثل اینه که یه خرمن ثواب جمع بکنی، بعد با یه کبریت همه رو با آتیش بکشی. بعضی دوستا دارن این کار رو میکنن.
همه آنها بچه های خوبی بودند. عمده این رفتارها مربوط به سن و سالشان بود و جوانی میکردند. محمد به من گفت
بچه هایی رو که به صورت مردمی تو مقرهای کودشیخ و کوی بهروز و جای دیگه هستن، اینا رو برای عضویت در سپاه پذیرش کن.
آنها پرونده‌ای نداشتند. یکی یکی سراغشان می‌رفتم، تشویقشان می‌کردم عضو سپاه شوند. با آنها صحبت می‌کردم، می‌گفتم اگر اتفاقی افتاد و شهید شدی، حداقل یک آرم سپاه بالای تابوتت بزنیم. حداقل بگوییم پاسدار شهید فلانی. یکی از رفقایم به نام رضا کرمی در کار پذیرش به من کمک می‌کرد. هیچ کدام چیزی بلد نبودیم، ولی او بهتر از من مسائل گزینش را دانست. رضا سخت می‌گرفت. من با زبان نرم و دوستی تعامل می کردم، ولی رضا طبیعت جدی داشت. می پرسید
اصول دین چند تاست؟ نماز جمعه می رفتی؟ شغل پدرت چیه؟
بچه ها از این سوال ها بیزار بودند. وقتی یکی بیرون می آمد، بقیه از او می پرسیدند سوال ها چه بود. طرف تا سوال ها را بازگو می کرد می گفتند
درم پی کارشون، ما که این سوال ها جواب نمی دی.
آنها اغلب نیروهای مردمی بودند که نمی خواستند قید و بند داشته باشند. می گفتند
ما برای رضای خدا می جنگیم، اصلا نمیخوایم هیچ وابستگی داشته باشیم.
کم کم توانستی نزدیک به 100 نفر را جذب کنیم. البته واقعا آدم جذب کردیم. آنها در سنین مختلف و از قشرهای مختلف بودند. نقطه مشترک همگی این بود که در جنگ 35 روزه زیر آتش مقاومت کرده بودند و پس از سقوط خرمشهر هم جانانه با دشمن می جنگیدند. از سن 16 ساله تا سنین بالا. از دانش آموز و دانشجو تا کاسب و کارمندان اداره بندر و شهرداری خرمشهر در بین پذیرش شدگان ما بودند. به طور مثال رئیس آموزش و پرورش خرمشهر را وارد سپاه کردیم که بعدها شهید شد. جالب این بود که به عنوان مسئول امور اداری پاراف کردن بلد نبودم. کلی نامه می آمد، نمی دانستم با اینها چه کار باید بکنم. برایشان نامه بنویسم، خودم نامه را ببرم، با کسی صحبت کنم. برادرم غلامرضا چون در ذوب‌آهن و اداره بندر خرمشهر کار کرده بود، آشنایی داشت. روزی 2 ساعت می آمد، با هم نامه ها را پاراف می کردیم. بعضی اوقات نامه می آمد که پاسخش را نمی دانستم. خودش متن نامه ها را تهیه می کرد. آنها از ادبیات غلامرضا خوششان می آمد. نامه را به محمد نشان می دادم. می گفت این متن خیلی خوب است. همینطور دستی بنویسید، بدهید برود. غلامرضا همیشه برایم نقش معلم داشت. بخش دیگری از کار ما بهداری بود. حدود 17 نفر از خواهرهایی که در مقاومت خرمشهر در کارهای بهداری و تدارکات و رزمی نقش فعالی داشتند، پس از سقوط خرمشهر با بقیه نیروها به آبادان آمده بودند. روبروی هتل پرشین یکی از منازل برم شرکت نفت را گرفتیم. آنجا را تمیز و مرتب کردند و مستقر شدند. آنها را بین بیمارستانها تقسیم کردیم و به نوبت کار پرستاری می کردند. جهانارا به من می گفت کاری کن آنها وارد کادر سپاه شوند. تصمیم گرفتیم پیش از این که خواهرها کادر رسمی سپاه شوند، یک دوره آموزش بهداری ببینند. با یک مرکز آموزش بهداری در اصفهان هماهنگ کردیم و به اتفاق حمید قبیتی و امیر استاد تعدادی از خواهرها را با یک مینیبوس به مرکز آموزش بردیم. آنها پس از مدتی با اطلاعات و تخصص بیشتر به مقرشان بازگشتند.